بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 22، صفحه 465. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا رب الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در سعی بود، سوال سر این بود که باید ابتدای سعی از صفا باشه و ختمش بالمروه باشه. سعیه معاویه ابن عمار را آمدیم گفتیم چون در سیاق بعض از آداب شرعی مستحب آمده مانع از ظهور در وجوب می شود. ایشون می فرمایند بهتریه که به روایتی تمسک بکنیم که میگه اگر کسی سعیش رو از مروه شروع کرده دوباره باید برگرده از صفا شروع بکنه. و الانسب التمسک به ما دل علی ان من بدع سعیه بالمروه یعیدو، بعد اعاده بکنیم. کما فی صحیح معاویه ابن عمار الاخر، یه معاویه دیگه، صحیح دیگه از معاویه است از امام صادق علیه السلام، حضرت می فرمایند من بدع بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعا ولیبدا بالصفا. عرض کنم که وزنش هم خیلی خوب شده دیگه. کسی که قبل از صفا از مروه شروع کنه فلیطرح ما سعا ولیبدا بالصفا، او رو باید ترک بکنه، از صفا بیاد قبل المروه، قبل از مروه باید از صفا شروع بکنه. و غیره به این مضمون روایات متعدد داریم. بحث بعدی که کی گفته شوتا هفت باید باشه، فرمودن اما ان الاشوا سبعتون فهو من الضروریات بین المسلمین. 1400 سال همه هفتا رو انجام میدن. و یدل علیه صحیحه او معاویه عمار اول که گفت ثم طف بینهما سبعت اشوا. حالا سوال سریه که هر شوتی چقدره؟ اگه دور خانه کعبه نگاه بکنیم باید یک دور کامل بزنیم. علل قاعده باید بگیم برو صفا برگرد از صفا، برو مروه برگرد صفا، یک شد، دوباره برو دو شد. چرا نصفه هر مسیر رو یک شد حساب میکنیم؟ و اما ان الذهاب شوتون و الاياب شوتون و ليس المجموع واحدا، مجموعشون یک صوت حساب نمیشه. روایت داریم صحیحه هشام ابن سالمه میگه سعیت بین الصفا والمروه انا و عبید الله ابن راشد، من و عبید الله ابن راشد داشتیم بین صفا و مروه سعی انجام میدادیم. فقلت له تحفظ علی، تو شوتام حساب کن. پیره مرد بوده، چشش نمیدیده، حواسش پرت بوده، آلزایمر داشته. فجعل یعد ذاهبا و جایین شوتن واحدا، هر با که رفتیم و برگشتیم یعنی همون کمالا یک شوتی حسابش کرد. فاتممنا اربعت عشر شوتا، 14 شوت رفتیم. گفتیم بابا پدر باره که در آوردی، خود بار حواظ بار به جب بود بهتر بود. فذکرنا لعبی عبدالله علیه السلام، آمدیم پیش حضرت شکایتش کردیم که آقا این بنده خدا این کار کرده چیکار بکنیم؟ حضرت فرمودن که قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیئون. درست شد؟ از کنون خدمت شما یا فذکر نال ابی عبدالله علیه السلام، یه عده‌ای به امام صادق گفتن قضیه ما رو، حضرت فرمودن اونا بیشتر از اون چیزی که براشون واجب بوده انجام داده، اشکالی نداره. بل یمکن استفاده ذالک من صحیحه معاویه ابن عمجیزم، وقتی هفت رو گفتن اون صحیحه معاویه ابن عمجیزم سمم شو علیه سکینه فسعود علیه ها حب تا یبدو لکل بی فسعود علیه ها کما صنعت علی صفا سمم طف بینه هما سبت ات عشقا تبدع و به صفا و تختم و بالمره. یعنی گفتن که هر شوتی آغازش کجاست، وقتی میگه از صفا شروع میکنی به مروه ختم میکنی، باید هر شوتی یکی باشه، چون فردیش اینجوری درست میشه. و الا اگر قرار باشه هر شوتی یه رفت و برگشت باشه، حضرت بعد میفهمیدن تبدع و به صفا و تختم و به صفا، چون هر شوتی به صفا. کی میشه تبدع و به صفا و تختم و بالمروه؟ در هر صورتی که هر رفت و یا هر برگشت رو یکی حساب بکنن، پس این هم میشود استفاده کرد. و اما اعتبار و نیه به معنا قصد الفعل و کونه عن قربتین، واسه وردش رو بخونیم چه جوریه میفهمند و تعتبر و عبارتش رو بخونیم نخونیم و تعتبر و فیه نیه در سعی نیت شرط دون سطر العورت و تهاره سطر عورت و تهاره شرط نیست و لم یعتبر المشهور الموالات بین اشواته مشهور میگن لازم نیست موالات بین اشوات وجود داشته باشه و لا یعتبر و فیه المش راجلن لازم نیست حتما با پای پیاده را بری اجل یعتبر از سیر من طریق المتعارف باید از طریق متعارف باشه این سیر شما از صفا را بیفته بره الان که دیگه راه رو بستن دیگه مثل زمان قدیم بیاد بره روی صفا را بیفته بره تو مسجد الحرام از این پشتای مسجد الحرام دور بزنه بره رو مروه بعد مروه را بیفته بره بازار ابو سفیان یه مقدار را بره معامله کنه بازارا رو ببینه به قول خودش دلش نگیره اینجوری نیست باید بین صفا و مروه حرکت بکنه باید تو مسعا حرکت بکنه و الله یکون به نحو القهقرا باید پشتی راه نره و او علی الیسار او الیمین مثل اینایی که ورزش میکنن به سمت چپ و راست میرن دستشون هم بالا پایین میکنن میگه استفاده بکنه خدا رحمت کنه جلال آل احمد داشت تو کتاب روشن فکری که داره توضیح میده میگه آدم قرض زده یا نماز نمیخونه یا اگه نماز میخونه برای ورزشش میخونه این نکته جالبیه حالا این بند خدا میگه سعی صفا و مروه من همجوری مثل خلا را بیفتم هی از اینکو برم اونکو از اینکو برم اونکو که نمیشه خب گفته اگرم نکنین که خب درت بر نامه حرم میشه حالا ممکنه قبولم نداشته باشه میگه خب خانومه تمکین نمیکنه این بچه کارش کنه میگه خب همین کاری که انجام میدیم همه به صورت ورزشی میدیم اگه فیلمی هم از اون فردا گرفتن نگیم سعی صفا میگه ما رفته بودیم هوا خنک بود کولر خوبی داشت گفتیم همین مسیر رو بریم ورزش هم بکنیم نه به سمت راست و چپ نمیشه بره و یجوز و تأخیر و سعی یعنی طواف که باشه بعد داشت ببینیم میرسیم یا نمیرسیم و ها کذا به نسبت خب و اما اعتبار و نیه به معنا قصد الفل و کنو ان قربت یعنی باید قصد سعی داشته باشه چون شما خیلی وقتا اونجا میرن میگردن بدون قصد سعی صفا و مروه بنده خدا پا میشه راه میره فضا رو ببینه مسجد رو ببینه جاهای مختلف رو ببینه چرا اینجا نباشه میفرماین که و اما اعتبار نیه به معنا قصد الفل و کنو ان قربت فلا ما تقدم فی الطواف که عمل عبادی باید کار داشته باشه عبادیت چه مد ارتکار درست کردی و اما عدم اعتبار سطر العوره فللبراءه بعد عدم الدلیل اسم شبیه خلوت کسی هم نیست هوای هم گرمه اون زمانای قدیم که گفتن دور خانه خدا شب دو نفر بودن بین صفا و مروه یک نفر هم نبوده حال نصف شبه لخ شده از اینجا بوده به اونجا حرکت میکنه چه اشکال داره و اما عدم اعتبار سطر العوره فللبراءه بعد عدم الدلیل و هاکذا به نسب علت طهاره به قسمه ها طهارت به قسمه هش و هم همین جوریه و هازا به خلافی فتواف در مورد طهارت به قسمه هش از طهارت خبث طهارت حدث دلیل نداشتیم ولی در طواف دلیل داشتیم اونجا تمسک کردیم اینجا تمسک نکردیم و هازا به خلافی فتواف و این دلیل قد دل على اعتبار ذالک فی علاوه بر اون میفرمایند قد دل الدلیل علی عدم اعتبار طهارت روایت هم داریم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق که لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف اشکال نداره که تمام مناسک رو قضا کنی و انجام بدی همشون رو در حالی که وضوء نداری مگر طواف فان فیه الصلاة والوضوء افضل طواف درش نماز پس باید حتما درش طهارت باشه بعد از آخر حضرت میفهمند والوضوء افضل خب وضوء بگیره خوبه بله در همون کاری که وضوء شرط نیست باز وضوء گرفتن میفرماین که بهتره خب ممکنه کسی در مقابل جواب بده با آقای ایروانی که آقا روایت مخالف داریم که میگه در تمام اعمال حج شما باید وضوء داشته باشیم و اذا قیل ان صحیح علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام که میگه الرجل یصلح ان یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء میشود هیچ کدام از مناسک رو بدون وضوء انجام بده حضرت فرمودن لا یصلح الا علی وضوء حتما باید وضوء داشته باشیم این دلت علی اعتبار طهارت میگه حتما باید طهارت داشته باشیم میگیم این روایت رو باید حمله بر افضلیتش بکنیم باقی اون روایت نص در عدم لزومه این روایت ظهور داره لابد من حمله ها علی بیان الافضلیه جمعا بینها و بین ما تقدم کسی ممکنه بگه آقا یه موثقه ابن فضال است که میگه لا تطوف فلا تسعى الا بوضوء نه طواف کن منا سعی کن مگر وضوء داشته باشی اینی که دیگه نمیشه حمله بر عرض کنم خدمت شما استحبابش کرد یه بحثی ما داریم که این سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره، که خیلی وقتا یک واجب و یک مستحب در یک سیاق واحد میاد. مثلا روایت داریم که اغسل للجمعه والجنابه، بنابر مبنای اون کسایی که میگن غسل جنابت واجبه، میگم غسل جمعه واجبه، خب میگیم آقا این معنی پیدا میکنه اغسل للجمعه والجنابه، خب غسل واجبه، کسی میخواد غسل واجبش انجام بده. ولی بنابر مبنای کسایی که نمیگن غسل روز جمعه واجبه، غسل روز جمعه رو مستحب میدونن، این اغسل للجمعه والجنابه ما چجوری توضیحش بکنیم؟ درست شد؟ این خودش یکی از منزلات، یه چجوری معناش بکنیم؟ درست شد؟ خب اغسل للجمعه والجنابه، حالا نمیدونم اغسل یا اغتسله، ظاهرا اغتسله، اغتسل للجمعه والجنابه که غسل کن بر روز جمعه و روز جنابت. آقا اینجوری حلش میکنه که اینجا صیغه عام در عام از محبوبیت و روشان به کار رفته. حواستون باشه چه بحث کجاست ها. یه موقعی هست سیاق، سیاق 4 5 تا مستحبه، یکیش شک میکنیم میگه اینو نمیشه ازش وجوب استفاده کرد، ولی حالا یک سیاقی اومده که قطعا یکیش وجوبه و یکیش مستحبه، یعنی به لحاظ نتیجه و به لحاظ مدلولی حکم روشنه، به لحاظ شکلی و به لحاظ ساختاری میخوام ببینیم چه توجیهش کنیم. آقا میگن اینجا میگیم صیغه به کار رفته برای اعم از محبوبیت، مطلق محبوبیت رو اثبات میکنه. درست شد؟ بنابراین نه وجوب رو اثبات میکنه نه استحباب رو اثبات میکنه. و اما اعتبار و عدم اعتبار کجا رفتیم؟ ها، و اذا قیل ان موثقه ابن فضال میگه لا تطوف ولا تسعى، هر دو تاشو میگه الا به وضوء نهد عن الطواف و السعی بلا وضوء ولا يمكن حمل النهي على التنزيه بقرينه الطواف. اینجا نمیشه حمله بر تنزیه کرد. چرا؟ چون در طواف قطعا واجب آمده. یه جوری حلش میکنی میگن چرا اینم قاعدش مثل اختصال الجمعه والجنابه، به قول من يمكن حمله على مطلق الطلب، بر مطلق طلب حملش میکنیم، مطلق طلب ترکی که الجامع بین تحریم و الکراهه، مطلق طلب ترک جامع بین حرمت، مثل اختصال للجمعه ای که مطلق امریه که از وجوب و استحبابه. خب کما فی قولنا، مثل این میمونه که بگیم که لا تصل ولا تقرأ القرآن بلا وضوء، نماز نخوان و قرآن هم نخوان بدون وضوء. اینجا مطلق طلب رو داره میگیم، اختصال للجمعه والجنابه بالرغم من علمنا بلزوم الوضوء فی الصلاة دون قراءة القرآن، وای که ما میدونیم فقط در نماز لازمه ولی در مطلق طلب به کارش میبریم. این هم تمام. یه بحثی که خیلی مهمه اینه که آیا موالات شرط یا شرط نیست. آیمانی میگن تای دلیلش، یه سری روایاتی داریم عرض کنم خدمت شما، آیا موالات شرط یا شرط نیست برای عدم اشتراط، اول عدم بگیم، برای عدم اشتمال دلیل بر موالات، یعنی موالات شرط اشتراط، عدم اشتراط موالات، ممکنه ما این رو بگیم که آقا ما اطلاق داریم، گفتن شما سعی بین صفا و مروه انجام بده، نگفتن که بینش فاصله ننداز، پس بنابراین حالا اگه من یکیش امروز رفتم خسته شدم فردا آمدم یکیش رفتم، نباید اشکال داشته باشه. و اما عدم اعتبار الموالات فاحسن ما یمکن الاستدلال له اطلاق الدلیل. کسی ممکنه از اون طرف بگه آقا یه روایاتی هم داریم که میگه میتونی بینش بشینی. خب وقتی میگه میتونی بشینی، حالا یه کسی گفت آقا من میخوام 3 روز بین صفا و مروه همینجا بشینم، اطلاق داره دیگه، شامل این هم میشود. او ما دل على الجواز الجلوس في اثناء روایتی که میگه میشه وسطش بشینی. در صحیحه حلبی است، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروه ايستريح، میتونه چند دقیقه استراحت کنه؟ از دست نمودن نعم، ان شاء جلس على الصفا والمروه و بینهما فلیجلس، اگر خواست ان شاء جلس على الصفا والمروه و بینهما فلیجلس، هر جا دوستاش بشینه اب نداره. ولی میفرماین که اطلاق، اگرم اطلاقی داشته باشه، ممکنه ما اطلاق اینجوری جواب بدیم که ضرورتی نداره ائمه علیهم السلام اینو ذکر کنن. چرا؟ چون هر سعی عمل واحده، شما میخوای یه عمل رو انجام بدی، عرفه مسجد کنه که شما سعی کردی. اگه کسی امروز بره بعد هفته بعد بیاد یک را برگرده، ماه بعد بیاد یک را برگرده، نمیگن یک سعی انجام داد. سعی اونیه که شما باید چیکار نگاه بکنی یه عمل واحد و خصوصیات واحد باشه. توی قسل هم که گفتم فاصله در قسل مخل نیست، به خاطر نسل خاصه، و الا چه معنی داره یه کسی شروع کنه سر صبح سرش بشوره، نزدیک ساعت 10 که رسید سمت راستش بشوره، 6 بعد از ظهر سمت چپش بشوره، به یه غسل واحد انجام دادم. و هم عمل واحده. چون نص خاص داریم که حضرت امیر گفتن حضرت اشکالی که نمیدیدن که کسی صبح که از خونه داره میره بیرون آب گرم داره سرش بشوره، بعد وسط روز بقیه بدنشو غسل بده، از نص خاص استفاده میکنیم. اینجا هم میگیم آقا ما اطلاقی نداریم. دلیل خاص شما باید بیاری که این فاصل اشکال نداره. دلیل داره میگه که شما کاری که باید انجام بدی که یک سعی انجام بدی. خب وقتی شما فاصله زیاد بندازی سعی سپ نمی کنه. میگه پس این روایاتی که گفت میتونه بشینه چی؟ حتی میفرماید 10 دقیقه رو 20 دقیقه نیم ساعت نشستن که منافاتی با موالات نداره. شما یک سعی باید انجام بدی، یک سعی تندش انجام بدی 40 دقیقه 50 دقیقه طول میکشه. حالا یک کسی که آروم سعی انجام میده یک ساعت و نیم سعی انجام میده. حالا وسط سعی یک ساعت و نیم شما نیم ساعت بشینی بشه 2 ساعته که موالات عرفی به هم نمیخوره. دقت عقلی که نیستش که. پس بنابراین بعد ان الاطلاق لو اثرنا علی، اگه اطلاقی داشته باشیم، فیمکن الجواب ان و ان السعی عمل واحد لا يتحقق عرفا الا مع الحفاظ على هيئته الاتصاليه التي تختل بالفاصل الكبير. باید هیئت اتصالش رو حفظ کنی، فاصله کبیر بندازی، خیلی فاصله بشه امروز بری آمدی انجام میدی، اول نماز شد بریم نماز بخونیم، نماز خونی آخسته شدیم بریم هتل نهار بخوریم، نهار خوردی چرت بزنیم شب بریم، چرت بزنی شب آمدی، دیگه اون سعی نیست دیگه. و اما ما دل على جواز الجلوس بغیر نافع، اونا که گفته بشین اشکال نداره، لان الجلوس الذي يتحقق عاده بربع ساعه او نصفها لا يضر عرفا بالهيئه الاتصاليه، یه رو 20 تا نیم ساعت نشستن هیئت اتصالی رو از بین نمیبرد. و علیه فالمناسب اعتبار الموالات التي تحفظ مع اهل هيئه الاتصاليه العرفيه، از بابی که ما میگیم صدق عرفیشیه که باید تو سر هم باشه نه دلیل خاص. و اما اعتبار و عدم اعتبار المشی راجلن، چرا گفتیم روایت خاص داریم؟ فل اطلاق امکانه، اطلاق نداشته باشیم براعت من الاشتراط جاری میکنیم، هیچ کدوم نباشه نص خاصم هست. هذا مضافا الی صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یسعى بین الصفا والمروه راکبا، حضرت فرمودن لا بأس والمشی افضل. خود سلاش در رفته، خب اصلا پیغمبر سعی صفا منور یادم نیست، ولی پیغمبر تو هر چیزی که آمدن بعد فتح مکه که آمدن با هم شطور خانه خدا رو طواف کردن، در حالی که روی شطورشون بودن طواف کردن. حالا خسته یه پیر پرده با هم شطورش میره سعی صفا منور انجام میده، یا این که ویلچر میگیره، یا این که از اینهایی که بگه چیز میکنن از قدیم بود الان دیگه نیست، قدیم میگرفتن افراد میذاشن روی که او بالا تون 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 میچرخیدن، 4 نفر حمال بودن ولی الان دیگه فقط ویلچر حمالا جمع کردن. و هل تجوز تأخیر الى اللیل، آیا میشود تا شب ببخشید؟ و اما اعتبار و سی من طریق المتعارف، چرا باید از راه متعارف بریم؟ درست نیستش که از جای دیگه بریم، یه هم انصراف داره. وقتی میگه طواف بین صفا و مروه یعنی بین دو تا کوه راه برو دیگه، نگه از صفا ول کن، مثل که شما میگن آقا باید شما یک سر بین مشهد و تهران در حرکت باشی، نه در حرکت باشی به معنی اینکه کارات اونجا انجام بدید، نه که این مسیر رو بری و بیای. یا مثلا مثل این ورزشکارا میگن آقا شما از اینجا باید برید مسیر رو برید بدوی تو حرم دوباره برگردی، این به جایی که مسیر مستقیم بندازه بره یه شهر دیگه دور بزنه کمربندی رو از اون طرف بیاد. وقتی میگم بین صفا و مروه بعد بدوی، ظاهرا بعد عرفاً بین این دو تا باشه، نه اینکه حالا یک چند قدم عقب و یک چند قدمی بعدترش ممکنه صدق عرفی بکنه، ولی که شما بگی که نه میتونی راه بندازی بری تو مسجد الحرام، از مسجد الحرام از اون پشت بازار ابو سفیان دور بزنی بری رو مروه قرار بگیری، این درست نیست. و اما اعتبار و سیر من طریق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا، فلانصراف للانصراف الطواف بهما، طواف به دو تا انصراف داره، المستفاد اعتباره انصراف طواف، ببخشید انصراف طواف به صفا و مروه، اینه که باید بین این دوتا باشی. خب این که باید حتما طواف به صفا و مروه باشه از کجا در آوردی؟ المستفاد اعتباره من قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بهما، طواف به صفا و مروه اینه که شما مسیر مستقیم بین این دوتا حرکت بکنید. ان مثل ذالک، پس انصراف دارد طواف از مثل اینکه شما پاشی بری از بیرون مسجد الحرام بری. اجل لا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط مستقیم، البته علی نحو قاعده حمار نزدیکترین راه بین دو نقطه خط مستقیم، علی القاعده از خط مستقیم هم میرن. ولی حالا یک کسی نه رفتید اینجا خط مستقیم شلوغه، انداخ رفت از گوشه بازار آمد از این بغل رفت، یعنی بینشون هم یکم فاصله، رفت از اون در گوشگیش از گوشه دیوار رو بر رفت، لازم نیست حتما خط مستقیم باشه. یا دیدید اینا هایی که یه جایی میرن توی طواف هم همینجوریه، بعضی زیگزاگی طواف میکنن، وقتی صفای نماز میپرن همینجوری داره میدوه که میپره صف اونوری با میدوه، مثل بازیایی که بچه‌ها بازی میکنن خط مستقیم هم مثل این میپرن و به مانع برخورد میکنن، یا همینجوری شلوغه همینجوری داره با حروله میکنه میدوه، میبینه یکی جلوشه سری میپیچه از این ور میره، باز دوباره میپیچه از این طرف میره، از بین مردم زیگزاگی میره، او هم اشکال نداره. بله، عجل لا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم. حالا چرا پشت به پشت نره؟ ایشون میفهمن خب ما همیشه توضیح دادیم وقتی میگم بین صفا و مروه برو، کسی که عقب راه بره سرق نمیکنه، منصرف از اینکه ای داره طواف بین سعی صفا و مروه انجام میده. سألتو ان و اما عدم و اما اعتبار الا يكون المشي به نحو القهقری و نحو ذلک فلما تقدم من الانصراف نفسه، یکی کسی که در حالت ورزش میره سبق طواف نمی کنه. عجب لا یزول الالتفات بالوجه لعدم الانصراف به لحاظه فیلتمس فیلتمسک بالاطلاق، همینجور که داره میره کلش هم داره خم میکنه، میگه که بذار یک بار مثلا معماری، حتی معماری زیبایی هم نداره، مثلا معماری زیبا داشته مثلا حرم امام رضا یه جاییه که روش آیه نوشته، همینجوری که میدونیم بذار آیه رو دیوارم بخونه، بدنش به سمت مروه از صفا داره میره ولی سرش به سمت دیواره، او هم اشکالی نداره، ایشالله نظرش فقط حلال باشه. و اما عدم جواز تأخیر سعی الى عدم جواز، از اینجا دیگه نخوندیم نه؟ نیست انصراف داره دیگه. ولا يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته الى الليل لا الى القدر، جایز سعی رو از طواف تأخیر بندازه و عرض کنم خدمت شما از طواف و صلات طواف سعی رو تأخیر بندازه تا شب، ولی نمیتونه به فردا برگزارش کنه. و زیادت و فسعی عن عمدن مبتلتون له، حواستون باشه نه که یک شوط انجام داده رفته خونه نماز خونده برگشته، او گفته موالات به هم میخوره، تأخیر اصل سعی رو نمازش خونده و از اون ظهر خونده، میگه آقا میریم خسته شب که دوباره برمیگردیم نماز مغرب شاید که خوندیم خلوت میریم سعیمون رو انجام میدیم. و یجوز و تأخیر و سعی عن طواف و صلاتی الالیل لا الالقد و زیادت و فسعی عمدن مبتلتون لهو دون ما اذا کاند ان جهل زیاده عمدیش مبتله، و شک و فی عدد الاشواط مبتلن الا اذا کان بعد الفراغ، اگر شک بعد از فراغ باشه. اما این که آمدیم گفتیم که شک در عدد، اما این که گفتیم که نمیشه تأخیر انداخت تا فردا، یه روایت خاص داره، صحیحه علی ابن رزین عن احده ما سألته عن رجل طاف فی البیت فاعیا ان یؤخر الطواف بین الصفا والمروه الی القدر، تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده، عرض کنم افعیا خسته شده، خیلی عرض کنم خدمت شما به رنج و تعب افتاده، ایو اخر و طواف بین الصفا والمروه الی القدر تا فردا تأخیر بندازه، حضرت فرمودن نه، پس معلوم میشه به فردا نمیشه تأخیر انداخت. و اما جواز و تأخیر الی اللیل فلا یحتاج الی دلیل، این که دلیل نداره، بل هو مقتضا اصل البراءه ان لم یکن اطلاقون. خب میفرمایند که اگر اطلاقی نداشته باشیم اصل براءت نفی میکنه، اطلاقی نداشته باشیم که اثبات بکنه که حتما باید سری پشت سر هم بخونیم، دلیل براءت میگه میشه تأخیر انداخت. الان ان دلیل ثابتون، دلیلم داریم بر این تأخیر، و هو صحیح محمد ابن مسلمه، سألت احدهما عن رجل طاف فی البیت فاعیا خسته شده ای اخر الطواف بین الصفا والمروه، حضرت فرمودن بله تأخیر بندازه. تخصیص میزنیم اطلاق جواز تأخیر رو به اینکه به فردا نباشد، اون روایت دیگه گفت به فردا نه، پس اطلاق میگه تأخیر میتونه بندازه تا اینکه روز بعد وارد نشده باشه. و هل جواز تأخیر الی اللیل مشروطون بالعذر، همینجور که تو روایت آمده میگه آقا خیلی سختشه، کل اعیا، کلا نه، لأن مورد صحیح ابن مسلم و این کانت ذالک الا انه مذکور فی کلام سائل دون الامام لیثبت له المفهوم و معه و یتمسک بالاصل. نگاه کنید همونجوری گفتیم اگر قید تو کلام امام آمده بود مفهوم داشت اثر برش بار میکردیم، ولی راوی سوال کرده امام جواب مطلق دادن، تخصیص در کلام راوی منجر به این مانع جریان انعقاد در انعقاد اطلاق در کلام امام نمیشود. چی شده؟ حالا ایشون کلا قبول داشت. آره. نه کجا میگه؟ میگه ان احد ما حواست کجاست؟ نه رجل دیگه مزمری سعد و رجل، امام که رجل نیست، یعنی سعد او در مورد رجلی. بابا یا امام صادق یا امام باقر دیگه چه فرقی میکنه دیگه؟ ان احد ما یعنی چی؟ علا امر رزین میگه سعل تو ان احد ما تا حاضر بگیده تا پرد شده سعل تو ان احد ما، یعنی یه از امام صادق سال کرده یه از امام باقر یادش نیست دیگه، الان ای که از کدوم بزرگ بار دیگه هی درس میرفتن مینوشتن یادشون نبود، این از این شنیدن از اون شنیدن، حالا ما خب استادان رو باید حسنشون رو تفکیک کنیم، آه از آیت الله و این شنیدی از آیت الله سبحانی حرف رو، ولی حالا ائمه کلهم نور واحد چه فرقی میکنه؟ و اما انها و اما ان زیاده ان امن مبتلتون، اگر زیاده از ام چرا مبتل باشه؟ یعنی یک شو اضافه بکنید. صحیح عبدالله ابن محمد در زیاده تواف گفت، تواف هم زیاده، سعی هم همینجوریه. و اما انها اذا کانت ان جهله، اگر آمد گفتش که از جهله اگر اضافه کنید، روایت بیارم حتما. آره حضرت اونجا آمدن گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، التواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه اذا زدت علیها، تواف مثل نماز اضافه کنی یه رکعت باطله، فعلیک الاعاده و کذالک السعی، سعی هم همینجوری اضافه بکنی باطله. و اما انها اذا کانت ان جهل فلا تكون مبتلا، صحیح شام ابن سالم در اثبات عدد اشواط سبعه و هم همین رو گفت، صحیح شام ابن سالم اینا اینجاست. عرض کنم خدمت شما ای صفحه، صفحه 466 خط اول، سعی تو بین الصفا و المروه انا و عبید الله، حضرت فرمودن قد زادو علام ما علیهم لیس علیهم، ها قد زادو علام ما علیهم لیس علیهم شیعون، چون اینا حواسشون پرت بوده، حضرت فرمودن اشکالی نداره. عرض کنم خدمت شما ان جهلین باشه اشکال نداره، چون حواسش نبودی بنده خدا. و اما ان نشکتی عدد الاشواط مبتلون، می فرمانی هم اختلافی نیست. یه روایتی هم داریم صحیحه سعید ابن یساره، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل متمتع، اون کسی داره حج تمتع انجام میده، سعا بین صفا و المروه ستا تا اشواط، بین صفا و مروه شش شوط انجام داده، ثم رجع الی منزله، آمد به خانه، گفت بچه حج عمره خوبی امروز انجام دادیم، همیشه داشت فکر میکردید ای اگه آخرین مسیرش رو صفا تمام شد آمد نگرفته باشه روی مروه، یکی از سخت‌ترین کارهای عالم همیه که بعد میرید تو مروه دوباره میخوای بری تو مسجد الحرام، یک جایی که شوت هم نیست و دوباره مجبور پیاده و اینکه او هم مثل 3 کیلومتر آدم راه رفته با پای خسته دوباره مجبورن بیان تا مروه، لذا خیلی های علتش اینه که به صفا رسیده تو ذهنش که خب تمام شد دیگه بریم دیگه. ستت اشواط رجل متمتع انسا بین الصفا والمروه ستت اشواط، ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ من و قل ما اضافيره و احل، این بنده خدا دیگه فاشون بوده فارغ شده دیگه، عرض کنم خدمت شما اضافیرش هم گرفته، ناخوناش هم تقلیم کرده، با قیچی گرفته و احل محل شده، ثم ذکر انه سعا ستت اشواط، یادش آمد که هفت شیشت شوت انجام داده، حضرت فرمودن یحفظ انه قد سعا ستت اشواط، یقین داره که شیشت شوت انجام داده، فا امکان یحفظ انه قد سعا ستت اشواط، اگه یقین داره شیشت شوتیه، فلیعود بر میگرده، ولی یتم و شوتن یک شوت رو اضافه میکنه، ولی یرق دما اراقه دم میکنه، یه خونی میریزه. فقلت و دم و ماوه خونه چی میریزه؟ حضرت فرمودن بقرتن، یه گاو باید بکشه. ولی قال و الم یکن حفظ انه قد سعا ستتن، ولی اگه نمیدونه واقعا که 6 تا انجام داده یا نه، اصلا نمیدونه 4 تا انجام داده، میدونه 7 تا رو انجام نداده، فلیعود فلیبتد و سعی بر میگرده دوباره از ابتدا سعی میکنه انجام میده، حتی یک مل سبعت اشواد تا ای که 7 شوت رو انجام بده، ثم یرق دم و بقرتین، بعدم خونه بقره رو میریزه، کفاره میده. به خاطر چی کفاره میده؟ به خاطر که در حال احرام تقلیم کرده، ناخونش گرفته. فان ذیله یدل علی ذلک، ذیلش دلالتش تامه. ولا یحتمل الخصوصی للمورد، که بین 6 تا یقین داشته باشه، 4 تا هم یقین کنه همین خصوصیت داره. عمدشیره کلی کفاره اینا، هر چیزی که مواردی که تو اینها لذتش کمتر، خب مشکلیه که دیگه با این کار خودشو محلم کرده دیگه، با کوتاه کردن ریش اینا خودشو محل کرده. بعدم ریش کوتاه کردن لذت داره، تو عین نه کردن لذت داره دیگه، اینا لذت داره دیگه، فقط جماع که نیست لذت دیگه، اینا برای خودش لذته دیگه، بالاخره خوش قیافه میشه، تو آینه خودش نگاه میکنه کیف میکنه، اینا هم هست دیگه. بله بالا آوردن این لذت نیست، خون از بدن خارج شدن این لذت نیست، ولی که آدم تو آینه نگاه کنه خوشبو بخوره لباس مخیط بپوشه، اینا همش لذت دیگه. مثلا فاصله خب چاره نیستش دیگه، ان عمدن نبوده. و اما ان شک بعد الفراق لا یعتنی به، کسی که شک بعد از فراق داشت اعتنا نمی کنه، قاعده فراق المستفاده من موثق محمد ابن مسلم از امام باقر، کل ما شککت فیه من ما قد مضا فمزهی کما هو. ولا اشکال که قبلا تفصیلا قاعده فراق گفتیم. بعضی آمدن گفتن که خب حالا خارجن، کی گفته که اینجا فراق حاصل شده؟ میگن مثل دقیقا مثل کسیه که سلام داده، کسی که سلام داده چه تشهد گفته یا چه نگفته حسب ظاهر دیگه از نماز فارغ شده. کسی هم که تقلیم اسفار کرده اگه شک داره دیگه محل نباید بوده، شک بعد محله، چون ظاهریه که با تقلیم اسفار یا با اینکه ریشش انسان کوتاه بکنه دیگه از حالت احرام چی میشه؟ خارج میشه، یعنی عمل تمام شده. و اما اذا شک قبل التقصیر و بعد الانصراف عن المسعى او قبل ذلك، این اصلا خونده یا مونده چیزی؟ نمونده؟ آره چرا گفتیم ولا اشکال صغرویانش بود، ولا اشکال فی تحقق الفراق فی ما اذا قصر المحرم ثم شکر، اگه تقصیر بکنه صدق می کند که دیگه از فارغ شده، این مثل سلامیه که و سلام دادن انسان فارغ میشه. اگر آمد قبل تقصیر و بعد از انصراف عن المسعى شک کرد، آمد روی مروه شک کرد که گفت میرم خونه، لازم نیست که اونجا انسان از احرام خارج میشه، گفت میرم خونه از احرام خارج میشم، از در مسئول حرم که آمد بیرون شک کرد که هفتاد درست انجام داده یا نداده، او قبل از ذالک بعد از شک قبل تقصیر و بعد از انصراف عن المسعى از مسعى خارج شد آمده تو مسجد یا نه، او قبل از ذالک هنوز از مسعى خارج نشده، نشسته رو صفا داره دعا میکنه، میگه شک کرد که 6 طرف یا 7 طرف، فقط یقال به کونه من الشک بعد الفراغ عیزن، بعضی ها میگن اینم شک بعد از فراغ، و هو وجیه علی تقدیر فوات الموالات المعتبره، اگر موالات معتبر از بین رفته باشه، 1 ساعت 2 ساعت نشسته باشه بالای صفا، آره اون موالات معتبر بین اشواط سعی اگر از بین رفته باشه صدق میکنه که سعیش تمام شده. ولی و اما اذا فرض عدم فواتها فشک و شک کن فی المحل فیکونو مبتلا، شک در محل مبتلا، هنوز خارج نشده شک کرده، همونجوری نشسته از آمده اینجا 10 دقیقه شروع کرده یاسین خواندن، مثلا یاسین شک کرد که 6 طرفه یا 7 طرفه، این شک در محل، شک در محل مبتلا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Allah'a emanet olun.